بسم الله الرحمن الرحیم. روزگاری است که سودای بتان دین من است، غم این کار نشاط دل غمگین من است. دیدن روی تو را دیده جنبین باید، این کجا مرتبه چشم جهان بین من است. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، از امروز انشاءالله پیرامون شخصیتی بحث میکنیم که از چهره های درخشان قرن 11 هجری است که در همه حوزه های علوم اسلامی از خود آثار ماندگاری را به یادگار گذاشته است. با اون شخصیت بزرگ ملا محسن فیض کاشانی است که هم محدث، هم مفسر، هم متکلم، هم فیلسوف، هم عارف، هم مفسر، هم ادیب و دیوان خوبی از خود به یادگار گذاشته است. از محضر استاد استفاده می‌کنیم و امیدواریم که بتوانیم لایه‌های پنهان این شخصیت بزرگوار رو در این برنامه به شما عزیزان معرفی کنیم. خب حضرت استاد، اگر اجازه بفرمایید یه مقدار اون بستر تاریخی شخصیت ایشون رو بررسی بکنیم. من فکر میکنم در اون شرایط مکتب فلسفی اصفهان شرایط غالبی رو داشته و ایشون از شاگردان مکتب اصفهانه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خوب همطور که فرمودید، مرحوم ملا محسن فیض کاشانی یک عالم شیعی قرن 11 و جامع الاطراف و یه قدری هم بحث‌انگیز. حالا خیلی ها بودن که جامع الاطراف بودند و به علوم زمانشون وارد بودند، ولی ویژگی فیض کاشانی در این است که هم اخباری است و هم فیلسوفه و هم عارفه. تا اونجا که ما در تاریخ تشیع خبر داریم، معمولا اخباری مزاخ ها یا اونا که اخباری بودن با فلسفه روی خوشی نشون ندادن.
دلی.
با عرفان هم سر و سری نداشتن. و این تنها اخباری است که واقعا هم اخباریه، ولی هم فیلسوفه، هم عارفه، هم همطور که فرموندین شاعره، بازوغه و در همین علوم هم آثاری از خود به یادگار گذاشته، مفسر قرآنه، تفسیر خوبی نوشته. خب از این جهت یه قدری جالبه که به حسب ظاهر دو امر متضاد رو، اخباریگری که همیشه ضد فلسفه و عرفان بوده، ایشون هم عارف هم اخباره. از این جهت یه قدری جالب توجه. و همطور که فرمودید، خب ایشون در قرن 11 زندگی میکرده و از شاگردان مبرز صدرالمتالهینه، ملا صدرای شیرازی. خب ملا صدرا شاگردان زیادی داشته، ولی دو تن از مبرزترین شاگردان او که به همین جهت که مبرز بودند و برجسته بودند و مورد توجه صدرالمتالهین بودند، دامادهای ملا صدرا هم هستند هر دوشون. یکی از اون دو بزرگوار همین ملا محسن فیض کاشانی است به نام فیض، و دیگری فیاض لاهیجی است، عبدالرزاق فیاض لاهیجانی. هر دوشون بزرگوارن. فیاض هم بسیار مرد دقیق، فیلسوف دوراندیش.
این فیض و فیاض هم لقب و
این هر دو لقب را هم صدرالمتالهین به اینها داده، به ایشون فیض لقب داده و به اون فیاض. و دو سبیهی که داشته، دو دختر صدرالمتالهین که صدریه و بدریه بوده، یکی زن فیاضه، یکی عیال فیضه.
هر دو خودشون هم عالم بودن.
خیلی. اونا هم بله درس خونده بودن و عالم بودن. به هر صورت فیض ویژگی هایی داره. حالا کم کم تو افکار و اندیشه هاش بریم و کتاب هاش رو بررسی کنیم. مرد بسیار جالبی است. اما حالا بعضی هم میگن تو 40 سالگی اخباری بوده، بعد برگشته، این حرفا بی ربطه. تا آخر عمرش اخباری ایشون باقی موند. منتش حالا من اخباری بودن ایشون، حالا اگر با سوالات دیگر داشته باشین معنی خواهم کرد که هیچ عیبی هم نداره. حالا اخباری بودن خود اخباری بودن به ماهو اخباری نقصی نیست. بعضی فکر کنند اخباری بودن یک نقصه، یک عنوان بدیه. اخباری، خود اخباری یعنی چی؟ یعنی کسی که به اخبار اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام اعتنا داره، یعنی بیشتر تکیگاهش اخبار ائمه علیهم السلام. این که عیب نی، همه شیعیان اخباری هستند، به این معنی که به اخبار اهل بیت اهمیت میدن.
اخباریگری به معنی ظاهرگرایی که نیست.
ها، همین رو میخوام عرض کنم که پس اخباری بودن یک نقصی نیست، اما اون اخباری که کم کم در اثر جمود بر ظواهر اخبار فکرش جامد باشه، با عقلانیت مخالفت کنه، با هر نوع تحول فکری مخالفت کنه، اون نقصه. اون نقص مال اخباری بودن نی، مال جمود فکریه. این اشتباه رو من باید برطرف کنم. اخباری بودن یعنی اعتنا به اخبار اهل بیت. این بده؟ منم به این معنی اخباری هم. من به اخبار اهل بیت عصمت و طهارت خیلی اعتنا میکنم. اما جمود فکری بده. حالا این جمود فکری در شخص اخباری باشه بده؟
غیر
اخباری هم باشه. اصلا جمود فکری نقصه. منتها چون بسیاری از اخبارین گذشته متاسفانه دوچار جمود فکری شده اند، دیگه کم کم به طور غلبه میگن پس اخباری جامده. ولی هر اخباری لزوماً جامد نیست.
بله،
اخباری بودن فیض کاشانی با اخباری بودن ملا امین استرابادی از زمین تا آسمون تفاوت داره. ملا امین استرابادی اخباریه، ولی اون اخباری جامده، یعنی هر نوع تفکر رو بر نمیتابد. اما فیض یک فیلسوفه. حالا بعد اگر برسیم و شما اون کتاب ها رو مطرح بفرمایید، کتاب های فلسفیش، یکی از بهترین شاگرد های ملا صدراست. یعنی بعد از ملا صدرا فیض یک فیلسوف بزرگ یا عارف قلندره. خب کسی که اینقدر سعه فکری داره، اینقدر تحول فکری داره، حالا اخباری بودن چه ضرری داره؟ این اشتباهی شده که باید مردم توجه کنند که اخباری بودن به ما هو اخباری بودن نقص نی. اخباری یعنی اعتنا به اخبار اهل بیت. این چه عیبیه؟ این که حسن کماله. اما اگر از اخباری بودن جمود فکری بفهمن، اون نقصه. و فیض از جمله کسانی است که جمود فکری ندارد و اخباریشون به اخبار اهل بیت خیلی اعتنا داره. این حسنم هست. این خلاصه ای که در پاسخ فرمایش شما.
کتاب شیخ یوسف ابن احمد بهرانی لولول بهره، ایشون اونجا دو تا نظریه رو مطرح میکنه. یکی اخباریگری را با همین ظاهر شریعت، شریعت گرایی میگیره، لذا عرفان گرایی و فلسفه گرایی فیض را در تضاد با این تفکر میبینه. یکی همون حضرت علی فرمودی ظاهر گرایی، این قشری گری که حاکم شده بود، باز میگه این با این در تعارضه. ما باید اینو معنا بکنیم که حالا خود ملا صدر میگه، من چیز فیض میگه، من انشالله براتون بیان خواهم کرد، که فرمودید که ما باید این موضوع رو حل کنیم. واقعا مسئله مهمیه که روایات اهل بیت فقط ناظر به مباحث ظاهری شریعت نیست، باطنی هم هست. این نکته ای که ایشون در آثارش خیلی بهش توجه میکنه. حالا اگر یه پاراگرافی رو من اینجا نوشتم از کتاب کلمات مکنونه ایشون، ایشون میفرماید که یکی از ارکان امامت و ولایت اهل بیت ورود به عالم باطن و سر آفرینش است.
بله.
خیلی نکته مهمیه.
بله.
که ما بدون هدایت و روایت آنها به این فضا راهی نداریم.
بسیار عالی،
خیلی نکته مهمی داره.
خب ببین چه داره میگه. همین دارم عرض میکنم. ببین اشتباهی که شده یعنی بدفهمی. فکر کنم خود اخباری بودن بده. نه.
آها.
ببینم حالا من اخباری چی؟ کدوم فقیه اصولی، کدوم مجتهدی است در تاریخ تشیع که به اخبار اهل بیت توجه نمیکنه؟ اگر یک مجتهدی اصولی از آغاز پیدایش تشیع تا حالا به اخبار اهل بیت توجه نکنه، این فقیهه؟ فقیه نیست. هر فقیهی، هر مجتهدی به اخبار اهل بیت باید اعتنا داشته باشه و استفاده کنه. خب فیضم داره استفاده میکنه، بلکه بیشتر. بنابراین اخباری بودن نقص نیست. عرض کردم جمود فکری خلافه. حالا این جامد فکری میخواد اخباری باشه، میخواد اصولی باشه و میخواد هر کس باشه. هر کسی که دوچار جمود فکری شد، منجمد شد فکرش، یعنی تعقل درست نداشت، تحول فکر نداشت، این مذمومه، بده. حالا میخواد اخباری باشه، میخواد اصولی باشه، میخواد هر کسی باشه. بنابراین همطور که فرمودین در کلمات مکنونه چه کلماتی داره؟ واقعا کلمات مکنونش هم غالبا متخذ است و گرفته شده از اخبار اهل بیت، یعنی اون ذرائع اخبار اهل بیت رو گرفته، چونشون در جوانی هم شاگرد محدث بحرانی و ایناست، در بحرین رفت و یه مقدارش دو تا استاد داشت که اینا خب در اخبار خیلی تبحر داشتن، شاگرد اون بحرانی
ملا امین استرابادیه یکم،
بله. حالا ملا امین خودش جامد مون، ملا امین جمود داره، جمود اخباریگری داره. یعنی اخباری بودن ملا امین هم بد نیست، جمودش بده، ولی فیض به حکم این که شاگرد ملا صدراست، فلسفه خونده، عرفان خونده، اصلا خودش آدم با تحولیه، خودش آدم خوشفکریه، ما در اخباری بودن فیض نقصی نمیبینیم. یعنی اخباری بودن به ما و اخباری بودن نقصی سرس کردن بارها. اونی که منقصت است و عیب است جمود فکری است. من در فیض جمود فکری نمیبینم.
پس چرا اجتهاد رو
اون میگه که اینا
زیستان.
بدون توجه به اخبار اهل بیت اجتهاد به رأی رو میگه. میبینم اجتهاد به رأی خوبه یا نه؟ اگه کسی بیاد در فروع به خصوص اجتهاد به رأی بکنه، شما خوب میدونید؟ اون بیشتر معتقد است اگه کسی توجهش از اخبار اهل بیت کم شد دچار اجتهاد به رأی میشه. یعنی اونم منظورش اجتهاد به رأیه. خب اجتهاد به رأی رو همه مجتهدین دیگه هم خوب نمیدونن. اجتهاد باید بر اساس استنباط از ادله اربعه باشه، کتاب و سنت و عقل و اجماع. اگر این استنباط باشه، خود فیض یه فقیه بزرگه، شما کتب فقهی فیض رو نگاه کنید، فقیهه، منتش بیشتر به اخبار اهمیت میده، کم از هیچ فقیه دیگری نیست فیض، در فقه کم نمیاره. کتب فقهشو ببینین، صاحب نظره،
کتاب وافی،
بله، مفسر، فقیه،
مفاتیح و شرایخ،
بسیار خوب. بنابراین این یه قدری اشتباه شده، فکر میکنن اینم اخباری بودن فیضم در ردیف ملا امین استرابادی و نمیدونم میرزا محمد اخباری و اخباریان دیگره. این یه قدری باید تفاوت گذاشته بشه و معلوم بشه که ایشون از اون نوع اخباری هایی که دیگران هستن نیست.
متاسفانه این طرفی هم به ظلم کردن. مثل شیخ احمد عصایی گفته ایشون ملا محسن نیست، ملا مسیحه.
آه همین.
از این برم بهش تاختم.
همون شیخ احمد احسایی رو باید گفت که اخباریه. شیخ احمد احسایی یه جو آدم دچار جمود فکری بنده خدا. حالا ولی ظاهرا بهش نمیگن اخباری. جز اخباری نش نمیارن.
مؤسس فرقه شیخیه.
شیخیه. دچار جمود فکریه. چون خود شیخ احمد و حالا شیخ احمد اومده بر ملا صدرا شعر هم نوشته. یک کلمه حرف ملا صدرا نفهمیده. یه چیزای بی ربط گفته به نام شرح عرشه ملا صدرا، در حالی که فیض کم از ملا صدرا نمیاره، یکی از بهترین شاگردهای ملا صدراست و اونجایی که به تفسیر اندیشه های فلسفی ملا صدرا میپردازد بهترین مفسره. حالا فیض فلسفه ملا صدرا بهتر فهمیده شیخ احمد احسایی؟
فیض مسلمان.
حالا شیخ احمد احسایی رو من اخباری بدونم یا فیض رو؟ اینا یه قدری گرفتاری هاست که توجه نشده،
ابهاماتیست که
ابهامه. بله بله.
ایشون اولین برخوردش رو با ملا صدرا زیبا بیان میکنه. میگه من وقتی ملا صدرا رو دیدم، گم شده خودم رو در او یافتم و او رو مظهر صراط المستقیم ولایت یافتم که فکر من جاده حرکت خودش رو پیدا کرد. خیلی عجیبه.
بله.
قشنگ خوبه. و 8 سالم انیس تنهایی های ملا صدرا
در کهک.
آره.
یعنی در واقع بهترین شاگرد های ملا صدرا که بیان کننده اندیشه های متعالی ملا صدرا هستن، هم حکمت متعالیه، این دو بزرگوارن، یعنی فیض و فیاض. از کردم شاگردان دیگری همیشون داشته، ولی این دو شاگرد برجستن که یکیش همین فیضی است که الان شما دارید صحبت دربارش می‌فرمایید. و این رو ما نمیتونیم یک آدم جامد بدونیم. خب اخباری بودن عرض کردم به این معنی که من دارم عرض میکنم که توجه به اخبار و اهل بیت، این کماله، این نقص نیست. هر کسی که توجه به اخبار و اهل بیت نداشته باشه اون ناقصه. بله.
بعد باز هم در کلمات مکنونه میگه بیشتر مباحث اسفار رو گفتگویی بود که بین ایشان و ملا صدرا و همچنین عبدالرزاق با ملا صدرا، یعنی گفتگویی الان بنده حضرت عالی داریم، پا پایه تفکر حکمت مطالعه از گفتگو بین شاگردان شکل
می گیره. شاید اگر مولا صدر این دو شاگرد برجسته رو نداشت اینقدر تجلی نمی‌کرد و تلالو پیدا نمی‌کرد. ببین هر استادی خب استاده، هر استاد استاده، در استادی شرف نیست، ولی شاگرد خوب استاد رو به سر ذوق میاره و برجسته میکنه. ابن سینا عظمتش عظیم بوده، مرد بزرگی بوده، ولی اگه امثال بهمنیار، ابو عبید جوزن اینا رو نداشت اینقدر افکار نو نمی آورد. اونا سر حالش میوردن، میپرسیدن، اونم هی میجوشید فکرش. بهمنیار آدم کمی نبوده، قبلا صحبت کردی، ابو عبید جوزجانی اینا. همینطور مولا صدر اگه فیض و فیاض در محضرش نبودن اینقدر افکار بکر به ذهنش نمی آمد.
آفرین.
شاگرد است که استاد رو سر حال میاره و در واقع
مستمع صاحب سخن
را بر سر ذوق آورد و اون افکار نو و بدی ایشو به ظهور میرسونه.
بلبل آشفته. بله بسیار خوب. استاد ایشون بیش از 200 اثر از خودش به یادگار گذاشته در حوزه های مختلف فقه و حدیث، اخلاق و عرفان، فلسفه و کلام و تفسیر و ادبیات. و در حوزه فقه یکی از اثرهای زیباش وافیه،
بله،
که 50,000 حدیث اهل بیت رو گردآوری کرده و نقدی هم بر کتب اربعه شیعه هم داره و معتقده که اونجا احادیث بعضی تکراریه، بعضا موسع نیستن، و در ذیل هر حدیث تحت عنوان بیان، البیان، میاد در مورد اون حدیث، یعنی که درایت الحدیث و روایت الحدیث و اینا رو هم بیان میکنه. ولی استاد در مجموعه این کتاب وافی که انسان مطالعه میکنه اون ذوق لطیف عرفانی و فلسفی ایشون رو انسان میبینه که
دقیقاً
و احادیثی که از اهل بیت جمع‌آوری کرده و دستبندی کرده نشون میده، یعنی خودش هم میگوید که باطن و سر این احادیث برای من مهمتره تا ظاهر این احادیث. خیلی نکته
اهل حکمت بوده.
آره.
خود همین کتاب وافی که ایشون نوشته کم کتابی نیست. ببین اصلا تا قبل از ایشون کسی توجه نداشت. کتب اربعه، کافی، تهذیب و این کتاب های چهارگانه
و استفسار و من لا یحضر،
من لا یحضر الفقیه، اینا خب کتب مهم شیعه هستند، یعنی اونا هم خب
خیلی مهمن. بله،
اجرشون مشکوره که زحمت کشیدن روایات اهل بیت رو تنظیم کردن در چهار کتاب، خیلی کار عظیمی انجام دادن. اما فیض متوجه شده که هنوز یه چیزایی لازم بوده بشه نشده.
آره.
در واقع این وافی دنباله کافی است، هم کافی که الکافی کافن لشیعتنا، کافی برای شیعه کافی است، این وافی وفا میکنه با اون چی هست. وافی دنباله کافی است و این کار هیچ کس جز فیض انجام نداد و همطور که فرمود روایاتی که بیشتر به معارف مربوط میشه جمع آوری کرد. و چقدر زیبا، کار عظیمیه، خود وافی ها نمیشه نادیده گرفت. کتاب عظیم است.
بله.
دنباله کافی است.
آره. بعد جالبه، میگه سفارشی به من کرد استادم ملا صدر را که در جمع آوری این حدیث دو چیز را شرط قرار بده، یکی سلامت عقل، دو طهارت قلب. خیلی نکته قشنگی،
اصلا جز این دو نکته ما چیزی دیگه نداریم. بله، سلامت عقل، طهارت قلب.
چقدر زیبا.
قلب وقتی که طاهر شد، از چی طاهر بشه قلب؟ از هوسها، هواها، افکار منحط. و عقلم وقتی سالم شد، سلامت عقل خوب مهمه، یکی میشن. قلب طاهر و عقل سالم یه حکم میکنن، دو تا حکم نمیکنن. همچین نیست که عقل سالم یه حکم بکنه، قلب طاهر یه حکم دیگه. عقل سالم در قلب طاهر حکم میکنند، طهارت قلب و سلامت عقل یک حکم دارن. ببین چقدر زیبا فرمود.
بله. یکی از کتاب های نفیس این بزرگوار محجت البیضا،
بله بله،
فی تهذیب الاحیای،
بله بله،
امام محمد غزالی. ایشون یه فصلی از این رو اضافه میکنه تحت عنوان امامان معصوم، امام شناسی. خب این محل انتقاد و اعتراض عده‌ای شده، اما خیلی زیبا این رو پاسخ میده. میگه من این کتاب رو بسیار شریف دیدم، خیلی جامع، خیلی هم تعریف میکنه از این کتاب احیاء العلوم. ولی سفارشی که استادم به من کرده است در مورد اهل بیت این آورده آغاز این فصل 33. اینو من میخوام خدمت استاد که من سوال کردم از ملا صدرا که مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود ان امرنا صعب مستصعب ولا يحمله الا عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. این خیلی نکته مهمه.
حالا ببینین فیض فوق این هوشیاری و تیزهوشی مرحوم فیض کاشانی است. با آثار گذشتگان احاطه داشته، همطور که عرض کردم در کتب اربعه شیعه کافی استبصار من لایس الفقی اومد وافی رو نمیش که اگر نقیصه ای باشه کمبود احیانا اتفاق افتاده جبران بشه. به بهترین چیزها توجه میکرده. کتب اربعه بهترین آثار شیعه. در اهل سنت کتاب احیاء العلوم بهترین کتابی است که تا کنون در اخلاق نوشته شده. یعنی شما کتابی عظیمتر مفصلتر از کتاب احیاء العلوم در علم اخلاق اسلامی پیدا نمی‌کنید.
خیلی نظاممنده.
نظاممنده و خیلی کتاب بزرگی هم هست. میدونه احیاء العلوم چندین مجلده. مرحوم فیض خب منصف بود. انصاف داد که غزالی خیلی زحمت کشیده و این کتاب ارزشمنده. اما یک نقص در این کتاب دید. دید در این کتاب همه مطلب هست، همه چیز هست، از هر درویشی، از هر عارفی، از هر حکیمی مطلب نقش شده، از اهل بیت عصمت و طهارت طرف نیست. جای این کتاب رو از اخبار اهل بیت خالی دید. غزالی از هر بغلیشایی حرف نقل کرده، از هر حکیمی، از هر عارفی نقل کرده، اما از اخبار اهل بیت عصمت و طهارت حرفی نزده غزالی. شیعه نبوده. خب این کتاب، این عظمت، جای اخبار اهل بیت خالیه. فیض ضمن اینکه این کتاب رو پسندیده بود از نظر محتوا، چون بارها اینجا عرض کردم کتاب احیاء العلوم تنها کتاب اخلاقی است که ارسطویی نیست. چندین کتاب اخلاقی ما داریم در اسلام که اینا تئوری ارسطویی دارن، مثل اخلاق ابن مسکویه تا برسه مراجعون، حد وسط است و همون حد وسط ارسطو است. منتش با روایات و آیات اومدن ممزوج کردن و بیان کردن. یه بار عرض کردم غزالی متوجه شد که اون حد وسط حرف بدی نیست، ولی اون ارسطوییه. ما میخوایم یه اخلاق اسلامی به وجود بیاریم که ارسطویی نباشه. اومد زحمت کشید و این کتاب عظیم رو به رشته تحریر در آورد و نوشت. خب فیض هم این کتاب رو پسندیده، میگه کتاب خوبیه، اما نقصش اینه که از اخبار اهل بیت خالیه. اومد این نقیصه رو جبران کرد و اخبار اهل بیت رو آورد در ذیلش و اسمش هم عوض کرد. کتاب احیاء علوم دین غزالی رو اسم کتابش هست احیاء علوم دین. علوم دین منم اخلاق در از نظر غزالی. آقای فیض اومد اسم کتاب خودشو در تتمیم کتاب احیاء العلوم محجة البیضاء گذاشت. محجة یعنی چی؟ یعنی راه تری. بیضاء یعنی روشن، یعنی راه روشن. راه روشن با تکمیل اخبار اهل بیت این کتاب روشن میشه. ببین چه کارهای مهمی انجام داده. و کتاب محجة البیضاء خیلی کتاب مهمه، یکی از بهترین کتابها در زمینه اخلاق اسلامی است. منظم به روایات اهل بیت با اون تئوری که غزالی داده. خب اینا کارهای مهمی است که این مرد بزرگ انجام داده.
ایشون میگه من خواب دیدم غزالی را. البته معتقده که شیعه شد اواخر.
من خودم معتقدم که شیعه شده اول اواخر عمرش.
اواخر
غزالی در اواخر عمرش. و بهترین دلیل بر ادعای بنده که منم میگم شیعه شده، تو کتاب نوشتم، کتاب من نوشتم درباره غزالی به نام منطق و معرفت در نظر غزالی، 30 سال پیش نوشتم. در اونجا اثبات کردم تشیعش رو به دلایلی، و یکی از مهمترین دلایل اثبات تشیع غزالی کتاب سر العالمینه. یک کتابی داره به نام سر العالمین. فیض هم بر اساس توجه به این کتاب میگه شیعه شده.
آفره.
و من دلایل غیر از دلایل فیض هم دارم بر شیعه شدنش. فیض بر اساس کتاب سر العالمین میگه غزالی شیعه شده. من هم بر این اساس این کتاب هم دلایل دیگر تو اون کتاب نوشتم، اگر کسی بخواد اون کتاب بخونه. بله
اونو یه بار صحبت کردیم.
بله اواخر عمر شیعه شده. بله
ایشون میگه من یه خواب دیدم غزالی را که این حدیث رو برام خوند. ولا یعی حدیثنا الا صدور امینه و احلام رزینه. کلام مولا امیرالمومنین. بعد از اون این کتاب سر العالمین به دست من رسید. دیگه یقین پیدا کردم که غزالی شیعه شده است. یعنی این دو نکته خیلی مهمه، صدورون امینه و احلامون رزینه، قلب پاک و
عقل سالم.
رزین
عقل سالم
بله، عقل خیلی مهمه، فکرون باشد که بخشاید رهی. میگه اون راه همون محجت البیضا.
بله، محجت البیضا یعنی راه روشن که دیگه آدم گمراه نمیشه، تاریکی درش نیست.
راه اون باشد که پیش آرد شهید،
اون همون روان سالم. وقتی که عقل انسان سالم شد و قلبش پاک شد، روان آدمی سالمه. روان، یه بار دیگه تو این برنامه گفتم، کلمه روان که کلمه فارسی است، به جای جان، به جای نفس ناطقه که عربی این لغت، روان یعنی رونده. نفس روانه در کجا؟ در محجت بیضا، در محجه بیضا، یعنی در راه روشن نفس رونده است. آقای لاریجان، روندگی نفس که اصلا کلمه روان هم از روندگی است. چرا ما میگیم نفس رو روان؟ برای اینکه روانه، ساکت یعنی متوقف نیست، ساکن نیست. نفس فکر هم باره در فعالیت، فکری که فعال نباشه فکره؟ فکر فعال فکر نیست، فکر همواره فعاله. نفس همواره رونده است، روان همواره رونده است، و این روندگی تا کجا؟ تا ابد. نفس تا ابد روان است و تحت تأثیر جاذبه زمین قرار نمیگیره. جاذبه زمین همه چیز نگه میداره، روان شما رو نمیتونه نگه داره. جاذبه زمین همه اجسام رو نگه میداره، ولی روان میتونه نگه داره؟
نه،
خود روان خود جاذبه رو میفهمه.
زمان رو هم نمیتونه نگه،
نمیتونه خود. بله، وقت تازه روان آدم به خود جاذبه میگه تو کی هستی؟ به زمان میگه من تو رو معنی میکنم.
آفرین.
روان همونشه روانه.
خیلی عجیبه، نکته زیبایی. پس چه اسم با مسمایی،
واقعا اسم با مسمایی.
یه تفاوت ظریفی بین نگاه ملا صدر به امامت و ولایت، حالا خیلی زیبا باز کردیم بحث رو. خب عرفا میان ولایت رو هم از امامت میگیرن، ولی ایشون از مصدر روایت اهل بیت اصلا خود ساحت امامت رو مستحق این سعه میدونه، این فضا میدونه. این خیلی جالبه که بیاد از طریق کلام اهل بیت و روایات و احادیث اهل بیت این موضوع به این مهمی رو فارغ از مباحث ذوقی که با اون هم احاطه تاره بیان بکنه.
بله، خیلی بله. خب همین، چون داغای شیعه واقعی بوده مرحوم فیض، خب حکیم هم بوده، میتونست از روایات اهل بیت خوب استفاده کنه. یعنی اون در و گوهر، اون معانی لطیفی که در روایات میدیده اومده بیان کرده دیگه. خب فهم روایات هم که آسان نیست آقای لاریجانی، مگه فهم روایات آسانه؟
نه.
همطور که فهم قرآن سخته، خیلی آسان نیست فهم روایات هم. این امرنا صعب مستصعب، فهم رو خوندین امام معصوم میفهم، این امرنا صعب مستصعب، امر ما یعنی افکار ما یعنی روش ما خیلی آسان نیست. صعب، لا یحمله یا لا یحتمله الا عبد امتحن الله قلبه للایمان. کسی میتونه اسرار روایات اهل بیت رو بفهمه که ممتحن باشه، یعنی مورد عنایت حق تعالی باشه، که هم اسرار غیبی و اسرار عجیب و غریب در روایات اهل بیت فوق حد احساس. همه کس که نمیتونه روایات رو خوب بفهمه که. بل یه ظواهری داریم که مربوط به احکام شریعت، اینا خب پیچیده نیست، اینجور نماز بخون، اینجور طهارت بگی، اینجور وضو بگی، اینجور روزه بگی، اینا پیچیده نیست، ظاهر شریعته. ولی روایاتی از اهل بیت رسیده در معارف، اونا خیلی دقیقه. روایاتی که مربوط به معارف توحید نبوت عالم غیب، اونا یه سلسله روایاته، یه سلسله روایات مربوط به احکام شریعته، چجور نماز بخون، چجور روزه بگی، چجور وضو بگی، اینا درست، اینا ظاهرش کافیه، این وضو اینجوری بگی، نماز اینجوری بگی. اما روایاتی که مربوط به معارفه پیچیده ترین و پرمعنی ترین کلماتی است که در عالم گفته شده بعد از قرآن کریم، در حد قرآنه. این که میگه صعب مستصعب، خود معصوم میفرماید، همه کس نمیتونه بفهمه که.
این که مولا میگه معرفتی به نورانیه معرفت الله، یعنی چی یاسود؟ معرفتی به نورانیه،
به نورانیه میگه، معرفتی به جسمانیه، که خب جسم حضرت رو همه کس میدید، همه اونا که با حضرت مشهور بودن میدیدن جسم حضرت رو. نفرمون معرفتی به جسمانیه، جسم جسمه. معرفتی به نورانیه، اون خیلی، خود همین کلام که نورانیت حضرت چی بوده، خود این که اصلا حضرت امیر خودتو نورانی میدونن، نه نورانی، نه ترسو بگو نور،
آفرین،
آخه یه نور داریم یه نورانی، حضرت امیر نور اصلا، حالا نور هست نورانی هم هست. معرفت حضرت به مقام نور، معرفت ولایت به مقام حقیقیش کار همه کس نی؟
آفرین.
بله، اینه که فیض داره در این روایاتی که از در معارف رسیده از طریق اهل بیت دقت میکنه.
انقاش کار کس نشود،
دام بازگیر،
خیلی سخت. بله. یکی از ویژگی های آثار ملا محسن فیض، حالا ما موردی میخونیم چند تا کتابشو، 200 اثر حداقل باید 20 اثرشو
آره اونجا. چند تاشو اقلا بگیم.
آره چند تاشو. این نشون میده که ایشون داره قواسی میکنه در بحر معارف اهل بیت.
دقیقا.
یعنی خودش هم میگه تا به آدم راه ندن به جای نمیرسه. خیلی نکته هم شما فرمودید، این نکته خیلی مهمه.
اگر همه اخباری نما در طول تاریخ تشیع مثل فیض اخباری بودن چقدر زیبا بود. اما متاسفانه بسیاری از اخبارین جامد جمود فکر دارن. حالا این اخباریگری که در عالم تشیع پیدا شد، نمانند فیضا، دیگران عرض میکنم اونو که اخباری غیر فیضی هستن، اونو دوچار تحجر و جمود فکر شدن.
بله.
در عالم تسنن هم بود و نفکر کن در تشیع. مثلا ما در عالم تسنن خب همبلیه، کرامیه، ظاهریه، اینا یه گروه هستن ظاهری مسلکن. اونم مال محمد ابن کرام اصفهانی بوده که مسلک ایجاد کرد به نام کرامیه. اینا میگن فقط همین ظاهری، چه دیگه نگو. یعنی میگه اصلا فکر نکن. ببین قرآن به ما میگه فکر نکن، میگه فکر کن.
بله.
قرآن به ما چی دستور میده؟
قرآن همش دعوت به فکر میکنه،
همش دعوت به تفکر، به تعقل،
تفکر.
ببین اینا خب اونا هم یه جور گرفتار شدن، اونا هم یه جور گرفتار شدن در اهل سنت، اخبارین ما هم یه جور گرفتار شدن. اما فیض از این قبیل نیست. فیض در اینی که به اخبار اهمیت میده منجمد نیست. عرض کردم. بله.
ایشون میفرماید که در همین کتاب وافی که آیات حکمی اهل بیت، عرفانی و فلسفی اهل بیت بیشتر از آیات روایات شریعتی آنها هست.
ببین چه
نکته مهمه.
واقعا هم درسته. اخبار و روایاتی که در معارف از اهل بیت عصمت و طهارت رسیده، از حضرت امیر به ویژه، از امام باقر و امام صادق علیه السلام، این چقدر زیاد و اینا کمتر بهش توجه شده.
این هم میگه
آره.
یه غبار محجوریت بر چهره آنها نشسته است. وصیت من به همه افرادی که در این وادی نفس میزنند، مخصوصا کسانی که از برکات معارف شیعه بهره مندن، آن است که غبار از چهره این آثار ماندگار و نفیس بردارند و جان تشنه بشریت را از آن سیراب نمایند. خیلی نکته سفارش.
خب اگر این دردمندی فیض میرسه و خوب احساس دردمندی خوب، اگه همه همین تلاش فیض رو میکردن،
آره،
حالا بسیار از روایات محجور باقی نمونده بود.
آره.
بله.
خیلی نکته مهمیه که ما متاسفانه کمتر به آنها توجه میکنیم. خب حالا اگه اجازه فرمایید بریم دستبندی کنیم از حوزه اخلاق و تصوف،
بفرمایید،
از حوزه فقه و اینا حالا عبور کنیم چون بحث ما نیست، و مباحث فلسفی. در آغاز کتاب کلمات مکنونه یه پاراگراف رو بخوانیم امروز تا فتح بابی بشه. ایشون راجب کلمه تعبیر لطیفی داره، میگه من هرچه کلمات دیدم در عالم آفرینش، چه در جهان درون و برون، هیچ یک از آنها را شبیه یک دیگر نیافتم. هر کلمه ای از کلمات الله در عالم آفرینش برای من پیام جدیدی داشته است. از زیر درخت عبور می کردم، دوی ما و حفی برگها هر کدوم آهنگ جداگانه ای داشتن. خیلی عجیب.
دوی ما
حفی
برگها، یعنی زمزمه آب و نغمه برگ درختان رو می شنیده.
خیلی عجیبه.
اگه گوش آدم شنوا باشه، برگ های هم همه ای دارن. برگ از درخت میفته یه صدایی داره. جریان آب یه صدایی داره. حالا اون آب چه خروشان باشه که آرام حرکت کنه. نه تنها آب و برگ درخت، شجر و حجر و سنگ ریزه و همه عالم نوای حق رو منعکس میکنه، صدا دارن، اما اون گوشی که این صداها رو بشنوه
خیلی
کمه، گوشها کره دیگه. اگه صداهای رمز حقیقت رو آدم از ذرات عالم هستی به گوشش استماع کنه، وقت میفهمه عالم چقدر اخبار توش هست، چقدر عالم عظیمه.
بله.
لا یتناهی خبر اندر خبر، هم همه اندر هم همه. ولی ما غافلیم دیگه، یه چیزای روزمره برای خوردن و لباس پوشیدن و راه رفتن، یعنی این همه لا یتناهی در عالم خبر هست و حکایت هست.
ولا یواری عنه سما اون سما ولا ارزون ارزا، فرمودی همه پره. ولا جبالون فی وعورها ولا بهارون فی قعورها،
یعنی قلل جبال، اعماق دریا، ببین در عمق دریا بری اسرار هست، در قله کوها بری اسرار هست. در بالاترین ارتفاع و در پایین ترین حفره اسرار هست.
چقدر قشنگ میگه،
جایی بی سر نیست. عالم از زمزمه عشق نباشد خالی. همه جا زمزمه عشق به گوش میرسه.
عاشق شوهر نه روزی کار جهان
سرایه،
ناخونده نقش مقصود از کارگاه هست.
نقش مقصود رو باید از کارگاه هست. کل این جهان کارگاه هستیه. کارگاه این روزا میگن کارگاه، خیلی کلمه کارگاه این روزا به کار میره. خود هستی کارگاهه. آخه بعضی کارگاه توی اتاق درست میکنن، خود هستی کارگاهه. کارگاه هستی همینی که ما داریم میبینیم، همینی که توش زندگی میکنیم، همینی که باش روبرو هستیم، مواجهیم. خب این کارگاه هستی بی غرضه، بی مقصده یا غرضی درش هست؟
غرضی داره.
حالا ما نمیدونیم غرض از کارگاه هستی چیه. یعنی سطحیوار، عامیانه، چشم بسته داریم میگذریم. باید از کارگاه هستی عبرت گرفت و درس آموخت.
گفتم ای حافظ، گفتم ای محسن، سر را تو داری و سر را آب و برگ. از این غفلت خود را برهان.
چقدر زیبا نوشته، فارسی زیبایی فیضه ها.
فارسی.
محسن اسم خودشه.
آره.
گفتم ای محسن، سر را تو داری و سر را کوه و بحر.
خیلی عجب.
قعر دریا سر داره و قلل جبال، اونا سر دارن، تو سر داری. خب این سر با سر باید ارتباط پیدا کنه. سری که سر نداشته باشه سر نی.
نه.
باید بگیم کله.
کله.
سر وقتی که با سر در همامیخت آشنا شد اون سره، و الا یک کله بیش نیست.
سز گیسوی تو در هیچ سری نیست.
نیست که نیست. بله.
خیلی قشنگ حافظم زیبا گفته. از اون جهت به خود آمدم تا باقی مانده حیات را بیهوده هدر ندهم.
صد آفرین.
نقش خود را در کارگاه هستی بخوانم. همین شعر حافظ رو آورده. عاشق شعر نروزی.
حالا این نکته در اینجا، اصلا کارگاه هستی مقصدش چیه؟ این خودش مهمه. ولی حداقل نقش خودمون رو در کارگاه هستی بفهمیم، یا اینم نباید بفهمیم؟ ما هم در این کارگاه هستی هستیم، نقش خودمون و نحوه بازی کردن خودمون در کارگاه هستی بدونیم.
این حداقل انتظاره.
حداقل اگه اینو بدونیم وقت کارگاه هستی هم نقش رو میدونیم. چی؟
خیلی خوب استاد، مقدمه بسیار خوبی بود. یعنی فیض بی دلیل نیست، ملا صدر اسمش رو فیض گذاشت.
واقعا واقعا.
بله.
حالا بحث اختلاف بود که آیا
فیض
لاهیجانی، مولا عبدالرزاق لاهیجانی، فیاض، فیاض صیغه مبالغه است.
در فیض بله.
به ایشون فرمود شما فیاضی، به ایشون فرمود فیض. گویا بین دو تا ایال اینا اختلاف شد که حالا فیض بالاتری یا فیاض. مثل که بعضی گره که خب فیض کمتر از فیاض. حضرت فرمود تو عین مثل زیدون عدلون. یه وقت میگم زید عادله، وقت میگم زید عدله.
عدله بله.
زیدون عدلون درش مبالغه بیشتر یا عادل؟
عدلون
عدله. مثل عین فیضی اون فیاض. فیض جواب ملا صدر جواب قشنگی داد.
حکیمانه بود.
آره حکیمانه.
به دخترش بدریه داد که اختلاف نشه بینه.
اختلاف
نشه. بله بسیار خوب استاد، استفاده کردیم. این مقدمه انشالله مدخلی باشه ما بتونیم به ابعاد شخصیت و آثار علمی این بزرگوار بپردازیم. بیا تا مونس هم، یار هم، غمخوار هم باشیم، انیس جان هم، فرسوده بیمار هم باشیم، دوای هم، شفای هم، برای هم، فدای هم، دل هم، جان هم، جا جانان هم دلدار هم باشیم. انشالله این سفارش ملا محسن فیض آویزه گوش همه ما باشه. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.